أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث مسئله 17 بشیم، راجع به بحث دیروز نکته عرض کنم. ما عرض کردیم اگر بعد از سلام ملتفت بشه که سجدتین رکعت اخیره رو فراموش کرد، هنوز منافی به جا نیاورده، تدارک میکنه سجدتین رو، تدارک میکنه، بعد تشهد میکنه، بعد سلام میده و نمازش صحیح. منسوب به مشهور این بود که نه، این نماز باطله، و آقای حکیم هم از این نظر مشهور دفاع کرد. ما روایاتی داریم که وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 200 این روایت رو نقل کرده که کسی که فراموش بکنه رکعت دوم نماز عصر مثلا سلام بده، بعد ملتفت بشه قبل از اتیان منافی، برمیخیزد و رکعت سوم و چهارم نماز را میخواند و بعد سجده سهو به جا میاره به خاطر اون سلام زائد، مثل صحیحه ایس و صحیحه محمد ابن مسلم. در صحیحه محمد ابن مسلم هست که رجل صلى رکعتین من المکتوبه فسلم و هو یرا انه قد اتم الصلاه و تکلم ثم ذکر انه لم یصلی غیر رکعتین فقال یتم ما بقی من صلاته ولا شیء علیه. حالا لا شیء علیه بگیم الا سجود سهو به خاطر روایات دیگر. خب حرف ما اینه که این روایات که متعدد هم هست، برخی از این روایات استشهادم کرده به فعل پیامبر که کسانی که طرفدار سهو النبی هستند به این روایات استدلال کردن که پیامبر یک جا اشتباه کرد، سر دو رکعتی سلام داد، ذو الشمالین، گفت یا رسول الله سر دو رکعتی سلام دادی، حضرت برخاست دو رکعت دیگر اضافه کرد، ثم سجد سجدت سهو، که روایاتی در مقابلش هست که لم یسجدهما النبی قط، پیامبر هیچ کس سجود سهو نکرد. مورد بحث هست بین علما، ولی برخی از این روایات قضیه پیامبر رو نداره، مثل همین صحیحه ایس، صحیحه محمد ابن مسلم. اون وقت نسیان رکعتین بعد از سلام نماز رو باطل نمی کنه و تدارک می کنیم این رکعتین را. عرفیه که ما بگیم نسیان سجدتین نماز رو باطل می کنه. آخه این که آقای حکیم فرمودن ما احتمال فرق می دیم، کدوم عرف احتمال فرق می دیم؟ دو رکعت رو فراموش کرده، اگر سلام مخرجه خوی نماز باید باطل بشه، اما روایات میگه نه نماز باطل نیست، برخیزد دو رکعت را اضافه کنند. اومد دو سجده رو از رکعت اخیر فراموش بکنه بگیم نماز باطله، این خیلی خلاف ظاهره. بگذاریم مسئله 17. لا یجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد علی کالقطن المندوف والمخد من الریش والکوم من التراب النائم و کدائس الحنطه و نحوها. آقا هوس کرده بره رو پنبه‌ای که دیروز نداف اومد اینها رو قم بزنی کرد نماز بخونه. خب آقا استقرار پیدا نمی کنی روی این پنبه ها، این نمیشه. شرط سجود استقرار بدن هست. خب روایت هم داشتیم، موثقه عمار وسائل جلد 5 صفحه 143 میگه سألتو عن حد تین الذي لا يسد علی ماهو و قال اذا غرقت الجبهت ولم تثبت على الارض. و در جلد 6 وسائل صفحه 354 هم صحیح علی بن جعفر است که الرجل یسجد علی الحصا فلا یمکن جبهته من الارض قال یحرک جبهته حتی یتمکن فینحی الحصا عن جبهته ولا یرفع رأسه. این رو لازم دانست که تمکن پیدا کند. جبهه بالاخره واجب سجود اینه، حالا مقوم سجود نباشه، واجب سجود اینه. از این روایت استقرار و وجوب استقرار در حال سجود فهمیده میشه. یه نکته ای هم آقای خویی دارن جالبه، میگن حالا اگر ابتداعا بدنش مستقر نشه مهم نیست، تلاش کنه ولو بقاعا بدنش مستقر بشه کافیه. احداث استقرار هین احداث سجود لازم نیست. خود سید علی بن جعفر هم همینو میگفت دیگه، میگفت تلاش کند پیشانیش مستقر بشود در این سجود. ولذا این که شبهه‌ای هست که این مهرهای امین، این مهرهایی که هست برای رفع شک، پیشانیتون رو میگذارید روی مهر، ثبات نداره، فرو میره. یا رو دو شک نماز میخونی، پیشانیتو که رو مهر میگذاری بعدش فرو میره. پیشانی تو این تشک نرم و گرم، شبهه اینه که این احداث استقرار یا احداث حتی القاء الثقل هین احداث سجود نشده است. و اونهایی که احداثی هستن مثال خویی مشکل بدانن نخیر، حداقل به خاطر این سید علی بن جعفر مشکلی پیش نمیاد. مسئله 18، اذا دار امر العاجز عن الانحناء التام للسجده بین وضع الیدین علی الارض او و بین رفع ما یصح السجود علی و وضعه علی الجبهه فالظاهر تقدیم الثانی. کسانی هستند نمیتونن انحناء کامل بکنن، پیشانیشون رو زمین بگذارن، یا همینجوری باید معلق مثل حالت رکوع جلوسی سجده کند، دستانش روی زمین باشد، یا اگر میخواهد مهری را بگذارد که پیشانیش روی مهر قرار بگیرد، یک دستش رو لااقل باید بیاره بالا، مهر رو بگذاره روی این دستش، چون کسی نیست که به او کمک کنه، پیشانیش رو بیاره روی این مهری که روی کف دستش گذاشته. و من وضع الکفین علی الارضش مشکل میشه، چه بکن؟ صاحب عربه گفته که ظاهر اینه که همین کار دوم رو بکنه، یک دستش رو بیاره بالا تا بتواند این مهر را روی پیشانیش قرار بدهد. این عبارت درش تسامحه، مناسب بود بگه یک دستش را بالا بیاورد تا پیشانیش را روی مهر قرار بدهد و بین رفع ما یصح السجود علی و وضعه علی الجبهه را مناسب بود بگم و وضع الجبهه علی. ولو نه، ممکن است آیه صاحب عربه بگه من که مشکلی ندارم، بقاعن سجود است، ولی به هر حال تعبیر درش تسامح هست دیگه.
سيد الخوي هذا تفضلوا. سيد الحكيم أشار إلى أنه من المحتمل أن الناظر إلى صورة ما لو كان مستلقيا.
اما اینکه اینو حمل کنیم بر مستلقی، که مستلقی است، در مستلقی خب دلیل داریم که وقتی نمیتونه سجده کنه مهر رو میذاره رو پیشونیش. خب این که آقای حکیم اشاره کرده درست نیست، چون مورد مسئله اینه که دار امر العاجز عن الانحناء التام، نگاه مستلقی. ولی اصلا مستلقی که ما دلیل داشتیم که به انیز چیز احب و الیه، اون که مستحب بود. خب فالظاهر تقدیم و ثانی، فیرفع و یدی او اهداهما علی الارض لیضع ما یصح السجود علی جبهته و یحتمل التخییر، احتمال تخییر هم هست. اونی که مقتضای قاعده است اینه، اگر سجود عرفاً صادقه متعین است رفع الیدین. چرا؟ برای اینکه بگوییم که رفع الیدین نکند، کسی هم که نیست که مهر را بالا بیاورد تا او بر این مهر سجود کند. عملا میشه معلق بین السماء والارض، و این به نظر ما در عرف متشرعی سجود نیست، این رکوعه. ولذا دوران امر است بین این که رفع الیدین بکند و سجود صدق بکند، یا وضع الیدین علی الارض بکند و سجود صدق نکند. مسلم سجود مقدمه، چون وضع الیدین در حال سجود واجبه. شما اگر کاری میکنی که سجود صادق نیست، دیگه وضع الیدین علی الارض به چه درد میخوره. یا بنابر نظر کسانی که وضع الیدین رو علی الارض واجب فی حال سجود شرعی میدونن، سجود شرعی رو اقل اینه که وضع الجبهت علی تراب بکنی، او سجود شرعی است، او شرط سجود است. اگه مقوم عرفی سجود هم نباشه شرط سجود هم. وضع الیدین علی الارض واجبی است در ضمن سجود، ظاهرش که واجب است در ضمن سجود واجد شرط، ولذا لا یبعد تعین از ظاهر تقدیم و ثانی کلام درستی در فرضی که عرفاً سجود صادق باشد. اما اگر انحناءش اونقدر کم است که عرفاً سجود صادق نیست، اصلا وظیفش ایماه و اصلا نیازی به این مراحل نیست، وظیفش ایماه، میتونه حتی ایستاده ایماع بکنه. این یک مطلب که موافق است این عرض ما با فرمایش جمعی از بزرگان مثل مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی. یعنی مهر نمیتونه رو متکا بذاره؟
فرض کنید که نمیتونه، یه چیزی وجود داره که باید دستشو بره بالا برای که مهر باشه. سجده عرفیه میتونه انجام بده.
حالا اگر سجود، یعنی میتواند سجود عرفی بکند، هم دایر است که رو مالای سخص سجود علی پیشانیش را بگذارد، یا اگر میخواهد مای سخص سجود علی باشد باید دستش را بالا بیاورد. حالا این که فرض این مسئله نیست، حالا یک فرض نادر کلمعدومی شما میکنید که هم دائره که پیشونیشو بگذاره رو ملاحظه و سجود علی، یا اگر میخواد رو ملاحظه و سجود علی بگذاره، راهش اینه که بس رفع الیدین عن الارض بکنه. اینجا بله اینجا بنابر نظر مشهور که میگن وضع جبهت علی مایس خسجود علی شرط سجوده، ولی وضع کفین علی الرأس شرط سجود نیست، واجبان فی حال سجود شرعی. اونجا بعید نیست بگیم که شرط سجود مقدم است بر واجب در حال سجود، چون ظاهر واجب در حال سجود طولیت، یعنی واجب در حال سجود واجد شرط، ولذا اول باید شرط رو ایجاد کنی. مثل این میمونه که یه آقای میگه اگه من پیشانیم رو بذارم روی این مهر خیلی داغه، نمیتونم ذکر بگم، ولی اگر پیشانیم رو بذارم روی این فرش، نه این فرش خیلی هم خنکه، 10 تام ذکر میخوایی برات میگم. خب اینجا حکم چیه؟ کسانی که معتقدن سجود بر مهر شرط صحت سجوده، ولی ذکر واجب که دیگه بعید نیست همه بگن که واجبان فی حال سجود المأمور به، خب میگیم نه همون سجده کن رو مهر، نمیتونی ذکر بگی، خب نکن، عاجزی در تمام وقت از گفتن ذکر. عرض شود خدمتتون که اما اونایی که میگن در ماننفی هم وضع جبهت علی مایس و سجود علی شرطه، هم وضع الیدین علی الارض شرطه که ما این رو مطرح میکردیم، در این فرضی که ایشان مطرح میکنه که وضع الجبهه علی شیئن میتونه بکنه، ولی اگر بخواد رو مهر پیشونیشو بگذاره باید رفع یدین بکنه، اگر نمیخواد پیشونیشو رو مهر بگذاره میخواد رو متکا بگذاره، نه اون احتیاج به رفع یدین نیست. اینجور فرض میکنید به نظر ما اینجا مقتضای صناعت اینه که دو تا نماز بخونه، چون احتمال تأخیر که نیست عادتا، ولذا علم اجمالی داره که یکی از اینها وظیفه شرعیشه باید دوبار نماز بخونه. مرحوم نائینی تو همین جا که صاحب عروه گفته و یحتمل التأخیر، مرحوم نائینی فرموده والاحوت و التکرار، دو تا نماز بخون، یه نماز با همون رفع الیدین و گذاشتن مهر بر یدین، یه نمازم نه همون دستان رو زمین باشه و پیشانیت معلق باشه بین السماء و الارض. خب حالا چرا ایشون احتیاط میکنه؟ ایشون که در واجبات زمینی قائل به تزاحمه، میگه واجبات زمینی اگر عاجز شدی از جمع بین دو چیز میشه باب تزاحم، مرجعات باب تزاحم رو باید اعمال کنیم. حالا شاید اینجا برایش روشن نبوده مطلب، گفته دوتا نماز احتیاطاً بخونیم، یا خب این آقا که متمکن از تکرار دیگه این مقدار تزاحم نیست، میتونی تکرار کنی، زیغ وقت که نیست که تکرار نکنی، تزاحم ضرورت و از ضرورات تو تقدر و به قدر ها دیگه، شما میتونید تکرار کنید دو تا نماز بخونی، احتیاط اینه که تکرار کنید. خب طبق مبنای خودش که تزاحم در واجبات ضمنیه قائله، ولی ما این مبنا رو قبول نداریم، ما میگیم همونطور که آقای خویی فرمود اگر عاجز بشی از جمع بین دو شرط یا دو جز در نماز، این میشه تعارض در دلیل جزئیت و شرطیت، و بعد از تعارض و تساقط اگه علم اجمالی داری به شرطیت تعینی عهد و ما احتیاط کن، و الا اگر علم اجمالی به شرطیت تعینی عهد و ما نداری، براءت از شرطیت تعینی هر کدام جاری میشه و نتیجه میشه تأخیر. اما در ماننفی اون فرضی که راه دور نریم، فرض صاحب عروه است، اصلا ما معتقدیم که فرض صاحب عروه اینه که ام دائره بین وضع الیدین علی الارض و بقاء الجبهه معلقا بین السماء و الارض، که عرفا اصلا سجود نیست، این رکوع جلوسیه، اینجا واضح است که متعین همین رفع الیدین است. آقا اون فرضش این هست که
مریض است، عاجز است از قیام، عاجز است از رکوع، عاجز است از سجود. اون پیر مرد فرتوتی رو میگه که گوشه خونش افتاده، مورد مستلقی که بحث ما نیست. خب مرحوم آقا ضیاء عراقی یه حاشیه‌ای داره، اونم بخونم بد نیست. تو این مسئله 17 میگه احتیاط اینه، هم اول کف دستات رو زمین باشه، بگو سبحان الله سبحان الله سبحان، بعد مهر رو بردار بگیر رو پیشونید، حالا یه مقدارم خم بشی که پیشونید رو مهر قرار بگیره، بازم بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقا این کافیه؟ ایشون میگه نه، قصد ایما هم احتیاطاً بکن، اینم بکنم کافیه. میگه دیگه چیزی دیگه نیست من بهت بگم، همین بود دیگه. تحصیلا للجزم بالفراق بعد عدم انطباق قاعده المیسور علی هذا المقدار و تشکیک فیه اجتهادن، چون هم قاعده میسور رو ایشون تشکیک میکنه، همین که تطبیق قاعده میسور رو بر مقام برای قبول نداره. خب این که اگه علم اجمالی داشتیم و نوبت رسید به احتیاط، حرف خوبیه، لازمی دوتا نماز بخونی، یه نماز بخون به همین نه، اول وضع الیدین علن عرض بکن، ذکر بگو، بعد مهر رو بردار بگذار پیشونید، مشکلی نداره از نظر ما. نه چرا دو تا سجده بشه؟ اون اولی یا اولی سجده است؟ نه اولی سجده است. اگه اولی سجده است، دومی هم ادامه سجده است. دو تا سجده نمیشه. آخه دو تا سجده این وجهی نداره دو تا سجده بشه. ولی چون این هم احتیاطش کار نداره، اما به نظر ما صحیح همونی که بگیم اگه سجود عرفی صدق میکنه برای این انحنا، همون رفع الیدین میکنه و وضع تربت علی الیدین، و الا اگر سجود عرفی صادق نیست وظیفه ایماه. بعد وارد میشیم در بحث مستحبات سجود که ما بحث کردیم، یکی از مستحباتی که مشهور میگن ارغام الانف بود که مفصل بحث کردیم. اما مسئله چهار در این ذیل مستحبات سجود مسئله مهمیه و اون وجوب جلسه استراحته. صابرمه میگه الاحوت عدم و ترک جلسه الاستراحه و هی الجلوس بعد از سجدت ثانیه فی رکعت الاولا و ثالثه مما لا تشهد فیه بل وجوبها لا یخلو من قوته، فتوا میده به وجوب جلسه استراحه. اما گفتن مشهور فقها من المتقدمین و المتأخرین قائل به استحباب جلسه استراحت. در حاشیه عروه هم امام آقای خویی فتوا دادن به عدم وجوب جلسه استراحت. عده‌ای از بزرگان هم گفتن آقا فتوا ندید به وجوب، همون احتیاط واجب خوبه، مثل آقای نائینی، آقای بروجردی، آقای حائری، آقای حکیم. خب قول به وجوب از سید مرتضی نقل شد و ایشون ادعای اجماع بر وجوب کرده، عجیبه، مشهور عدم وجوبه، ایشون ادعای اجماع بر وجوب کرده. ولی خب در متأخرین هم کاشف اللسان و صاحب ادعا متمایلن به قول به وجوب. اول ما ادله قول به وجوب جلسه استراحت رو بررسی کنیم، بعد معارضش رو ببینیم چی هست. اولین دلیل روایت قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام، اون حدیث اربع امعه که در خصال هست، در تحف العقول هم هست، قال امیر المؤمنین علیه السلام یکیش اینه اجلسو فرکعتین حتی تسکن جوارحکم ثم قومو فان ذلك من فعلنا. وسائل جلد 5 صفحه 471، خصال صفحه 628. خب توحف العقول هم اینو نقل کرده. توحف العقول سند نداره کتابش، صفحه 118 نقل میکنه. اما هر کنام از این دو سند، چه سند خصال، چه سند توحف العقول به همون نفع که سند محذوف است، طرفدار داره. سند خصال مشکلش قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشده که هیچ کدام توثیق خاص ندارن، بلکه از ابن غزائری نقل شده راجع به حسن ابن قاسم ابن یحیی گفته که ضعیفون. یک عبارتی آیه زنجانی داره میگه که کسی او را تضعیف نکرده است. خب ابن غزائری گفته ضعیفون. بهرام آی خوی قبلا میگفت خوبه، هم قاسم ابن یحیی خوبه هم جدش، چون در کامل و زیارات هستن. تضعیف ابن غزائری هم که ثابت نیست، چون کتاب ابن غزائری شیخ طوسی میگه از بین رفت و قیل که کتاب ابن غزائری توسط ورثه او از بین رفت، که ولی الان آقای سیستانی و آقای زنجانی میگن نه، هر چه علامه هلی نقل میکنه از کتاب ابن غزائری درسته. حالا کتاب ضعفاء ابن غزائری هم که در دسترس هست، ولی آقای خویی قبول نداره، میگه که معلوم نیست این کتاب همون کتاب ابن غزائری باشه و شیخ طوسی گفته قیل عمده و از ورثته الى اتلاف کتبه. خب این که در رجال کامل و زیارات هست که خب خدای خویم برگشت دیگه، و کف الله المؤمنین القتال. وجه دیگری که ذکر میشه برای تصحیح این سند، میگن صدوق زیارت امام حسین رو که نقل میکنه، اون زیارت اول که داره که بله بله اون همون زیارت اول که ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، خیلی مضمون عالیه. البته متاسفانه صدوق این قسمت رو حذف کرد، ولی همین رو هم که حذف کرده میگه که اخرجت فی کتاب زیارات و کتاب فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترت هذهی لهذا الكتاب، یعنی برای کتاب من لاحظر الفقی، لأنها اصح الزیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. من لاحظر الفقی جلد 2 صفحه 598. خب گفته میشه که اصحیت به لحاظ متن رو که صدوق نمیگه، چون چه فرق میکنه این زیارت با زیارت وارث، با زیارت عاشورا؟ اتفاقا این زیارت رو که صدوق سانسورش کرد، گفت این لابد فکر کرد قلوبه دیگه، ارادت و رفی مقادیر و اموره تهبت و الیکم و تستر و من بیوتکم، که ما معتقدیم که نه تنها این قلوب نیست بلکه دونهو تقصیران. زیارت امام حسین، حالا دیگه حذف کرده چه کار کنیم؟ حذف کرده دیگه، وقتی این متن هست در کتابای دیگه، در کتابای متعدد دیگه هست، صدوق نقل نمی کنه، معلومه حذف کرده دیگه. خب رو تعمد هم حذف کرده. اصح عندي من طریق الروایه، لا من طریق المتن. خب عرض شد خدمتتون که ولیکن در این حال ما میگیم حالا ما که نظر صدوق و راجع به حجیت خبر نمیدونیم چیه، شاید دیده این بهتر از بقیه است. اما حالا این توصیف داشته قاسم ابن یحیی،
یعنی فی سائر الروایات زیارات لا یوجد ثقات فی طریق من اول
حالا شاید این اقرب به مزنون الوساقه، زن به وساقت اینها شدیدتر بوده تا زن به وساقت روات بقیه زیارات. حالا پس چرا گفت اصح من طریق روایه؟ اگه بقیه قطعا اخبار ثقاتن، پس چرا اینو گفت اصح من طریق روایه؟ نه، شاید این مزنونتر بود وساقت. خب پس این سند مشکل داره. اما سند توقف العقول، حالا توقف العقول یه مشکل خود مؤلف داره که میگن ما برامون ثابت نیست سنده قاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راش. حالا این تعبیر صدوق بیش از این ضرور نداره که این اصحه به نظر من، یعنی اقرب الی الصحه است. خب و اما قاسم ابن یحیی، حدیث اربعمئه رو تختی کردن، شما میگی کسرت نقل داره، 400 بار نقل شده. خب اما سند توقف العقول، توقف العقول یه مشکلی در مؤلفش مطرح میشه چون هیچ توثیقی نداره، فقط صاحب وسائل گفته فاضل متبحر یا همچون چیزی، اما متهم کردن بعضیا که اینشون تمایل به غلو و حالا کتاب هم نوشتن که با فرقه نصیریه مأنوس بوده. حالا تا حالا این مطلب برای ما ثابت نشده، ولی بحث کردن بعضی ها کتاب هم نوشتن. ما فعلا به همون شهادت صاحب وسائل که بالاخره میگه فاضل و متبحر اعتماد میکن. اما اشکال دیگه اینه که سند نداره این حدیث در توقف العقول. بعضی گفتن نه، اول توقف العقول آقای حرانی اومده در دیباجه توقف العقول گفته تأملوا یا شیعة امیر المؤمنین ما قالت ائمتکم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات علیهم السلام. توقف العقول صفحه 5. و تلقو ما نقله و ثقات عن سادات، دیگه شهادت میده این روات ثقاتن، ما نقله و سادات عن ثقات عن سادات رو بپذیرید. به نظر ما اینم کافی نیست. اولا کی میگه که میخواد به نحو قضیه موجبه کلیه بگه کل این روایات توقف العقول روایت ثقات هست؟ یه قضیه حقیقیه است، فی الجمله هم منطبق هست بر توقف العقول، نه بالجمله. ممینه که شیعیان شما مثل بقیه نباشید که از کلمات اهل بیت از این گوششان وارد شد و از اون گوششان خارج شد. نه، شما تلقی بکنید به قبول و عمل کنید. مثل عامه نباشید که سخنان اهل بیت رو بهش اعتنا نکردن. بله بیگانه هم نیست این تعبیر با توقف العقول، اما این که بگیم تمام احادیث توقف العقول رو شهادت میده به وثاقتش، احتمال بعضی از این روایات توقف العقول سندش در جای دیگه ذکر شده و سندش ضعیفه. نه، فی الجمله کتاب خودش هم اینجوره. آقا داره میگه اون چه ثقات نقل کردن از ائمه سادات بپذیرید. آقا شما توقعت اینه که بیاد بگه تک تک اینا روایت ثقات، اینو میخواسته بگه؟ کی میگه اینو میخواسته بگه؟ ثانیاً فوقش قدر متعقی اینه که ما رواه و ثقات اون راوی اخیر رو میگه، مثل لا یروی ابن ابی عمر و صفان و البزنتی الا عن الثقه. قدر متعقنش این خودش راویه حدیث از ضعیف نیست، اما از ثقه نقل کنه او از ضعیف نقل کنه. میگه ثقات نقل کردن، بزرگان ما اینو نقل کردن. حالا راوی بین اینا و بین امام ما نمیدونیم چجوره، من شهادت نمیدونم، ولی بزرگ اعتماد میکردن به نقل بزرگان، نه که شهادت بدن به وثاقت. بین این بزرگان و بین امام هرچی راوی هست، میگم بزرگان اینو تلقی به قبول کردن، ما هم عمل میکنیم تعبدن یا هرچی. شهادت به وثاقت از این روایت استفاده نمیشه نسبت به وثائق، ولذا اینم درست نیست. اما به لحاظ متن روایت بزرگانی از محقق همدانی گرفته، آقای بروجردی، آقای حائری، آقای خویی گفتن این روایت دلیل بر وجوب نیست که آقا فإن ذلک من فعلنا، جلسه استراحت فراموش نشود چون ما این کار را میکنیم. اگر بنا بود واجب بود جلسه استراحت، خب باید بگه چون واجب است این کار را رها نکنیم، نه چون فإن ذلک من فعلنا، چون ما این کار را میکنیم شما هم انجام بدهید. این مناسبت با وجوب ندارد. خب انصافا این اشکال وارده، اگه کسی بخواد به این روایت تمسک کنه بر وجوب این اشکال وارده. اما اگر یک روایت دیگه ای باشه که او ظاهر در وجوب باشه، ما من نمی کنیم از ظهور اون روایت دیگر در وجوب. چرا؟ برای اینکه مقام تقیه وقتی باشه، عامه جلسه استراحت رو ترک میکنن، این فنر رکعت دوم و سوم این فنر از سجده تا بلند میشه می نیستاده. نمیدونم تو اینا یکی دیسک کمر نداره. خب عامه اینطور بودن. حالا البته بعضیشون جلسه استراحت واجب چه بحث مورد نخواهیم کرد، خلاف مطرح کرده علما، اما مشهور عامه اینطور. اینجا اگر بیان آرام صحبت کنن که متناسب با وجوب نیست، قرینه نمیشه که سایر روایت رو که ظاهره در وجوب ما ازش عفویت کنیم. در بحث تزلیل از امام سوال کردن المحرم و یرکب القبه، محرم سوار حال قبه رو امروز گفت ماشین سرپوشیده، قبه روی مرکب حالت قبه یا کنیسه میذاشتن میرفتن داخلش، محرم سوار قبه یا کنیسه بشه. از اون ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمیاد. بعضی از بزرگان گفتن خب من خوشم نمیاد، معلوم میشه که حرام نیست، بعدش هم ربطی به تذلیل هم نداره. رکوب قبه مظهر جلال و جبروت بوده، محرم حاجی دنبال پوز دادن نباید بشه، سوار قبه و کنیسه میشی، سوار ماشین نمیدونم خارجی میشی اینجوری. حالا اشکال آخرش رو کار نداریم، ولی اون اشکال دیگه ما یعجبنی ذلک، ما یعجبنی ذلک، بله اگه مقام تقیه نبود ما هم قبول میکردیم، ولی عامه وقتی جائز میدونن همین حد که حضرت بفهم من این کار از این کار خوشم نمیاد، این میتونه حرام باشه، ولی امام به این اندازه میخواد در مقابل عامه اینجا بیسته. اگر یه روایتی گفت که نباید تذلیل کند محرم، به ظهور او در حرمت عرض میکنیم. اینجا هم ما اگر یه دلیلی بود جلسه استراحت رو واجب میکرد به او عرض میکنیم، اما این روایت ظهور در وجوب نداره. اما بقیه روایت رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.